سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران پس از درگذشت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری این کشور، 5 روز اعضای ملی را اعلام کرده. خامنه ای امروز گفت که بر اساس ماده 131 قانون اساسی ایران، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به حیث سرپرست ریاست جمهوری ایران منصوب شده. با گفته خامنه ای، قوه اجرایی موظف است تا ظرف 50 روز به همکاری رهبری قوه مقننه و قضایه رئیس جمهور جدید را تعیین کند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و چند تن از مقامات ارشد دیگر ایران دیروز در یک سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شدند. تا اکنون علت این سانحه به طور رسمی اعلام نشده. پس از بیش از 1 سال طالبان به حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان اجازه مسافرت به خارج از افغانستان را دادند. شهزاد مسعود یکی از نزدیکان حامد کرزی امروز به رادیو آزادی گفت که آقای کرزی صبح امروز برای تداوی عازم جرمنی شد. یک منبع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که یکی از چشمان او نیاز به جراحی جزئی دارد. با گفته منبع جرمنی، چین، ایران و چند کشور دیگر در 1 سال گذشته برای حامد کرزی دعوتنامه هایی را برای دیدار رسمی ارسال کرده بودند، ولی حکومت طالبان به او اجازه این سفر را ندادند. مسئولان امنیتی طالبان در کندهار میگویند که در انفجار صبح امروز 1 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اسدالله جمشید سخنگوی قوماندانی امنیتی طالبان در کندهار به رسانه ها گفت:
در کندهار شهر کابل اډه پر سړک باندې
ساعت 7:30 صبح یک بمب دستی که در یک کراچی در منطقه اډه کابل جاسازی شده بود منفجر شد. بر اثر انفجار 1 نفر از شهروندان ما شهید و 3 نفر مجروح شدند. وضعیت مجروحان خوب گفته شده است.
میانو روغتیایی حالت تدرور شده سویدی.
اگرچه آقای جمشید در مورد هدف این انفجار چیزی نگفته، اما یک منبع آگاه از منطقه به رادیو آزادی گفت که هدف این انفجار تیم تکنیکی قول اردوی 205 البدر طالبان بوده. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در پل خمری مرکز ولایت بغلان شب گذشته 5 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. مولوی شیر احمد برهانی سخنگوی قوماندانی امنیتی طالبان در بغلان امروز گفت که بعد از تصادم 2 موتر، یک موتر آن با یک دیوار خانه برخورد کرد که در نتیجه 4 تن از اعضای آن خانه کشته و 1 تن دیگر مجروح شدند. در این حادثه 11 تن دیگر نیز مجروح شدند. بیشتر حوادث ترافیکی در افغانستان ناشی از بی‌احتیاطی رانندگان و خراب بودن سرک هاست. کریم خان سارنوال محکمه جزایی بین‌المللی بعد از بیش از 7 ماه جنگ در نوار غزه امروز در بیانیه‌ای گفت که برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوسف گالانت وزیر دفاع اسرائیل، یحیی ابراهیم سنوار یکی از رهبران حماس، محمد المستی قمندان شاخه نظامی و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه درخواست حکم دستگیری را کردند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیثیت یک گروه تروریستی می‌شناسند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران واکنش های گسترده منطقوی و جهانی را در قبال داشتند. محمد مخبر هم سرپرست ریاست جمهوری ایران اعلام شد.
آقای مخبر هم به مانند آقای رئیسی روابط بسیار نزدیکی با آقای خامنه ای داره، رهبر جمهوری اسلامی.
روابط ایران با طالبان در افغانستان در دور ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی چگونه بود؟
ایران امی ناجوانمردی را نکرد که تمام مهاجرین افغانستان دوباره به طرف افغانستان بفرسته، مثل که همسایه دیگه ما این کار کرد.
شماری از قربانیان سیلاب های اخیر در غور هم میگوین
قریه ما یک خانه از چکوکای بود، سیلاب در خانه چی پور شد که رفلی زمین زراعتی ما را گندم کش کده بودن دیگه یک مقدار رشقه بود خانه را زیری لای کده.
در نیمه دوم شنیدن برنامه 25 دقیقه را هم فراموش نکنید.
عده‌ای هم با انتشار تصاویری از کشته شدگان 1401 به نوعی ابراهیم رئیسی رو به عنوان یکی از عوامل مسئول در جان باختن این معترضین معرفی کردند و مرگش رو حتی جشن گرفتن.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و چند تن از مقامات ارشد دیگر ایران دیروز در اثر یک سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شدند. کشته شدن رئیس جمهور ایران واکنش های ملی، منطقوی و بین المللی را در قبال داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رهبران شماری از کشورهای منطقه از کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه آن کشور ابراز تأثیر کردند. حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته که از این رویداد به شدت متاسف است و افزوده که در همچو شرایط سخت در کنار مردم ایران استادند. قبلا وزارت خارجه طالبان گفته بود که سانحه هوایی را به بیم و امید دنبال می کند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با ابراز همدردی با ایران یک روز عزای ملی در پاکستان اعلام کرده و گفته که بیرق پاکستان نیمه افراشته شده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند در شبکه اکس توییتر سابق با ابراز تأسف عمیق از کشته شدن رئیس جمهور ایران گفته که نقش ابراهیم رئیسی در توسعه روابط ایران با هند برای همیشه در خاطره ها باقی خواهد ماند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز با ابراز تأثیر از این حادثه گفته که انقره از ساعت نخست این رویداد با تهران در هماهنگی قرار داشت و در عملیات کمک و نجات شرکت کردند. در ایران 5 روز عزای عمومی اعلام شده. در لبنان نیز 3 روز عزای عمومی اعلام شده و حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است به همه مردم ایران تسلیت گفته است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، از درگذشت ابراهیم رئیسی ابراز تأسف عمیق کرده و او را حامی مقاومت فلسطینی ها خوانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مقامات اسرائیل، رقیب سرسخت منطقوی ایران، گفته که آنها در قتل ابراهیم رئیسی دست نداشتند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و چند مقام عالی رتبه دیگر ایران دیروز در سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شدند. تاکنون علت این سانحه به طور رسمی اعلام نشده، اما جواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران ادعا کرده که امریکا یکی از مقصران این فاجعه است. ظریف گفته که امریکا فروش پرزجات تیارات و بخش هوانوردی ایران را تحریم کرده، اجازه نمی دهد که ایران یک سیستم هوانوردی خوب و قوی داشته باشد. کرن جان پیر سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور بایدن در جریان این رویداد قرار داده شده، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.
شنیدید که کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران واکنش های منطقوی و جهانی را در قبال داشته. در این مورد ساعت قبل با دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی افغان صحبت داشتم در مورد این که وزارت خارجه طالبان گفته که موضوع در گذشت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران را با بیم و امید دنبال می کند. از آقای فرهادی پرسیدم که طالبان از چه بیم و هراس دارند.
خب بیم بر طالبان معنایشی است که یعنی باز هم یک نگرانی بود از وقتی که خبرشون اشتده شد که آیا اینها زنده برمی گردن یا نه، و در حقیقت طالبان از روابط خوب مستفید بودن با حکومت آقای رئیسی که در سال 2021 شروع شد مثل طالبان، و در نتیجه از این روابط خوب ایران امی ناجوانمردی را نکرد که تمام مهاجرین افغانستان دوباره به طرف افغانستان بفرسته مثل که همسایه دیگه ما این کار کرد و ادامه داره. پس ما 5 میلیون مهاجر داریم در ایران و حجم تجارت بیشترین است امروز با ایران و یک همسایه مهم افغانستان است و این یک چیز عادی است که ما امید کنیم که در اونجا ثبات باشه.
دکتر فرهادی، طوری که شما هم اشاره کردین، در 3 سال گذشته ما شاهد گرمی روابط حکومت ایران با طالبان در افغانستان بودیم. آیا با درگذشت ابراهیم رئیسی تغییر در سیاست‌های ایران در قبال افغانستان رونما خواهد شد؟
همیشه وقتی که زعما تغییر میکنن در حکومت، نو ما یک سال بعد تغییرات میای، خامه ها همه ای زعما کسانی از خود می داشته باشند که در گردشان می باشه و ما عموما گفته می داریم که تغییر نمی آید در پالیسی ایران نسبت به افغانستان به خاطر اینکه پالیسی حلقات نظامی است، اما امکان داره که در طول مدت بعضی تغییرات به نظر به تغییر زعما.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی افغان را از رادیو آزادی شنید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که بی‌جا شدگان اجباری در افغانستان در خط نخست آسیب‌های ناشی از آفات طبیعی قرار دارند. در این حال شماری از افغانهایی که اخیراً به گونه اجباری از کشورهای همسایه به افغانستان اخراج شدند میگویند که در نتیجه سیلاب‌های اخیر همه دار و ندارشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از خوجسته کبیری.
همزمان با گزارش‌ها از تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی، سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می‌گوید آفات اقلیمی در افغانستان وضعیت مردمی را که قبلاً بی‌جا شدند بدتر کرده است. این سازمان به روز دوشنبه در حساب اکس خود نوشته است که تغییرات اقلیمی و رویدادهای آن همچنان در سراسر جهان ویرانی به بار خواهند آورد و بی‌جا شدگان اجباری در خط مقدم این ویرانی‌ها قرار دارند. UNHCR با اشاره به سیلاب‌های اخیر در شمال شرق افغانستان افزوده است که این سیلاب‌ها صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است و روستاها را به گونه کامل از بین برده است. در همین حال برخی افغانانی که اخیراً از کشورهای همسایه برگشت کردند می‌گویند سیلاب‌های اخیر دار و ندارشان را از بین برده است. فضل خدا عظیمی باشنده ولایت بغلان که اخیراً از ایران اخراج شده به رادیو آزادی گفت:
ما تهران آمدیم، فامیلی تهران بودیم، از تهران آمدیم طرف افغانستان، یه نتن سخش رو برابر کنیم با آمدیم افغانستان که یه خودش این هم کار شد. پسرا دیدیم تو زفر کمی زمینان و بسته زیر سیل شد دیگه، باقیات ما حیوانات ما از بین رفتن. هم رقم به فامیل خدا را شکر که یه جای ما میمونی رفتاریم دیگه، از به فامیل از ما کسی چیزی نشدم دیگه، حساب حیوانات و زراعت خرابی زیاد شده. کمک ما که ذره زیاد داریم، مگر تنها با ما کمک نشده خدایش.
شکیلا باشندین انگرهار میگوید که به تازگی از خیبر پختونخوا پاکستان به گونه اجباری اخراج شده است. او بر رادیو آزادی گفت خانه اش در نتیجه سیلاب ها تخریب شده و اکنون در کابل در خانه کرایی زندگی میکند.
بارانون سیلاب دو اتاق را چپک و
باران ها آمده و سیلاب ها دو اتاق خانه ما را کاملا گدوات کرد و چپک کرد. اکنون دو اتاق گلی و بسیار خراب است. فرزاد من پیدا کرده و کوچه پخت فروشی کابل زندگی میکنیم.
او دارم خوریم پیدا کرده هلند کابل ده کابل مالی کسی که ده امدلتا ایمه.
آنان از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان میخواهند که به وضعیتشان رسیدگی کند. این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان در ماه قوس سال گذشته خورشیدی نوشته بود که افغانستان یکی از کشورهای است که شدیدترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده، اما امکانات برای مقابله با پیامدهای آن ندارد. با گفته اوچا سهم افغانستان در تولید گازهای گلخانه‌ای تنها 0.8% است. سیلاب ها در نزدیک به دو هفته گذشته در ولایات مختلف افغانستان به ویژه بغلان، فاریاب و غور خسارات جانی و مالی زیادی به مردم وارد کرده است. این در حال است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که بر روزهای 27 تا 29 ماه ثور 1494 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان به گونه اجباری برگشت داده شدند. با این حال سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
کریم خان سارنوال محکمه جزایی بین المللی امروز در بیانیه گفت که برای صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل و سه تن از مقامات گروه حماس درخواست حکم دستگیری را کرده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک گروه تروریستی میشناسند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کریم خان سارنوال عمومی محکمه جزایی بین المللی امروز گفت که او برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، یوآف گالانت وزیر دفاع او و سه رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی خواستار صدور احکام بازداشت شده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میشناسند. کریم خان این موضوع را در بیانیه‌ای که بعد از بیش از 7 ماه جنگ در غزه صادر شد بیان کرد. کریم خان همچنین برای یحیی ابراهیم سنبار از رهبران حماس، محمد المصری قماندان شاخه نظامی حماس و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس درخواست حکم بازداشت کرده.
گام بعدی چیست؟
با گزارش خبرگزاری رویترز حال هیئت از قضات پیش از محاکمه تشخیص میدن که آیا شواهد منجر به صدور احکام بازداشت خواهد شد یا خیر. فادی عبدالله سخنگوی محکمه جزایی بین المللی در ایمیل به رادیو آزادی گفت که قضات این محکمه در زمان معین تصمیم خود صادر خواهند کرد، اما او جزئیات بیشتر نداد. رویترز افزوده که محکمه جزایی بین المللی که 124 عضو داره وسیله برای اجرای حکم بازداشت در اختیار نداره و ایالات متحده و اسرائیل از مدت‌ها با تحقیقات آن در مورد جنگ غزه مخالفت کردند. مقامات اسرائیلی و فلسطینی پیش از این اتهامات مربوط به ارتکاب جنایت جنگی را رد کردند. سارنوال کریم خان گفته که نتانیاهو و گالانت به موارد مختلف از جمله مسئولیت گرسنه نگه داشتن غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی، ایجاد رنج و کشتار یا قتل عمدی به عنوان یک جنایت جنگی متهمند. سه رهبر حماس با اتهامات گوناگون مانند مسئولیت جنایت از جمله نابودی و قتل، گروگانگیری، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر اعمال خشونت‌آمیز روبرو هستند.
این اقدام سارنوال کریم خان از چه اهمیت برخوردار است؟
انتونی دورکین کارشناس ارشد شورای اروپا در امور روابط خارجی و مدیر اجرایی سابق پروژه جنایت جنگی به این پرسش مرکز خبر رادیو آزادی چنین پاسخ داده.
شکی نیست که این تصمیم سارنوال محکمه جزایی بین المللی برای درخواست صدور حکم دستگیری علیه رهبران ارشد حماس، صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل لحظه واقعا مهم است، هم به لحاظ تحول محکمه جزایی بین المللی و هم به ارتباط نزاع در شرق میانه. عکس‌العمل ها به این درخواست چیست؟
به گزارش رویترز چندین وزیر اسرائیل و نیز مقامات فلسطینی اقدامات سارنوال محکمه جزایی بین المللی را محکوم کردند. با عنوان مثال اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل درخواست سارنوال کریم خان برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران اسرائیل را یک ننگ تاریخی که برای همیشه به یادگار خواهد ماند عنوان کرده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس و افزوده که کمیته ویژه تشکیل خواهد داد و با رهبران جهان همکاری خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که چنین حکم علیه رهبران اسرائیل اجرا نخواهد شد. اسرائیل و ایالات متحده در کنار چین و روسیه اعضای محکمه بین المللی جزایی نیستند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که حتی در صورت صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت با خطر فوری پیگرد قانونی روبرو نمیشن. اما در ادامه میخوانیم که اعلام سارنوال کریم خان انزوای اسرائیل را عمیق‌تر خواهد کرد و از سوی دیگر احتمال دارد که مسافرت صدر اعظم اسرائیل به خارج را دشوار بسازد. محکمه جزایی بین المللی در سال 2002 به هدف محاکمه افراد مسئول جنایات مختلف از جمله جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی تأسیس شد. این محکمه زمان اقدام میکنه که کشورها یا قادر به تعقیب جنایات در قلمرو خود نباشند و یا ای که تمایل به چنین کار نداشته باشند. اما اسرائیل استدلال میکنه که سیستم قضایی کارآمد داره. حماس در 7 اکتبر پارسال به بخش‌های اسرائیل حمله کرد که منجر به کشته شدن حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامیان و گروگانگیری 50 نفر دیگر شد. بعد از او اسرائیل حملات خود بر نوار غزه آغاز کرد. مقامات صحت در نوار غزه برآورد کردند که در حملات اسرائیل بیش از 35 هزار فلسطینی کشته شدند که به گفته آنان حداقل نیم از اونها زن و کودک هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز با فردا در شهر آستانه پایتخت قزاقستان دایر می شود. خبرگزاری تاس روسیه روز یکشنبه گزارش داده که در این نشست در مورد تقویت ثبات در افغانستان نیز بحث خواهد شد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که بحث درباره تقویت ثبات در افغانستان، مبارزه با تهدیدات تروریستی و مواد مخدر بخشی از آجندای نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را تشکیل می‌دهد. این خبرگزاری روز یکشنبه با نشر مطلب همچنان گفته که این نشست بر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می‌شود. سازمان همکاری شانگهای پیش از این در وبسایت خود نوشته بود که وزیران خارجه و سران هیئت‌ها در این نشست درباره آجنده‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، مسائل امنیتی و توسعه همکاری‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و اتخاذ آمادگی‌ها برای برگزاری اجلاس سران این سازمان که قرار است در ماه جولای برگزار شود صحبت خواهند کرد. این در حال است که مشاور امنیتی ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود 6 هفته قبل فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را تهدید جدی برای کشورهای عضو این سازمان منطقه‌ای خوانده و در اعلامیه از حکومت طالبان خواستند تا مسئولیت خود را در امر مبارزه با گروه‌های تروریستی بین‌المللی ادا کند. اما مقام‌های طالبان همیشه این نگرانی‌ها را بی اساس خوانده و اطمینان داده‌اند که در برابر گروه‌های تروریستی مبارزه می‌کنند و از خاک افغانستان برای بی‌ثباتی دیگر کشورها استفاده نمی‌شود. پیش از این شماری از کشورهای آسیای مرکزی و عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله تاجیکستان و ازبکستان از تهدیدات تروریسم، بی‌ثباتی و سرایت احتمالی تندروی و افرادگرایی از افغانستان به کشورهایشان نگرانی نشان دادند. عزیز آریان فر، یکی از آگاهان سیاسی، هم بر رادیو زودی گفت که نگرانی‌ها درباره تروریسم جهانی، مواد مخدر و صدور بی‌ثباتی از افغانستان از نگرانی‌های عمده برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌رود.
کشورهای عضو شانگهای که همسایگان افغانستان شمرده می‌شوند، در واقع نگرانی‌های بسیار عمیق دارند از ناحیه بی‌ثبات بودن افغانستان، چون اگر افغانستان بی‌ثبات باشد بدون چون و چرا دست کم می‌تواند که مانع بسیار جدی بر سر راه تطبیق بعضی پروژه‌های دو جانبه و چند جانبه که بین کشورهای شانگهای است ایجاد کند.
اختر راسخ، آگاه امور امنیتی، میگوید اعضای سازمان همکاری شانگهای تلاش میکنند با بحث درباره چگونگی تامین ثبات در افغانستان نگرانی هایشان را در این باره رفع بسازند. او به رادیو آزادی گفت:
به خاطر رفع نمودن تشویش ها از ادرس تروریسم و بالخصوص فعالیت های داعش است که میخواهیم که شانگهای تا بتوانند طالبان را وادار به این بسازند که در مقابل این گروپ های تروریستی آنها بجنگند و مشترکاً جغرافیای افغانستان و تقره با تفاهم هم دیگر اقلا به طرف صلح و در مقابله با تروریسم به یک قوت قوی مبدل بسازد.
در نشست های قبلی سازمان همکاری شانگهای که در بیش از 2.5 سال گذشته برگزار شده از مقام های حکومت طالبان دعوت نشده است. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. اما حدود 2 ماه قبل مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در دیدار با ژاوشینگ سفیر چین در کابل ابراز امیدواری کرده بود که از حکومت آنان در نشست آینده سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو ناظر دعوت شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 156 رویداد مداخلت در روند کمک رسانی را در ماه اپریل ثبت کرده. اوچا در گزارش اخیر خود گفته که عامل 60% این مداخله ها مقام های حکومت سرپرست طالبان بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا یک بار دیگر از افزایش مداخلات در امور کمک رسانی در افغانستان خبر داده است. اوچا روز یکشنبه در یک گزارش نوشته است 156 رویداد مداخله در امور توزیع کمک‌های بشردوستانه را در ماه اپریل ثبت کرده است که در 60% آن مقام‌های حکومت سرپرست طالبان دست دارند. این اداره افزوده است این مداخلات در 16 بخش است که شامل انتخاب اجباری دریافت کنندگان کمک‌های بشردوستانه، استخدام کارگران، فشار بر امضای تفاهم‌نامه و درخواست اطلاعات حساس در مورد پروژه‌ها و کارکنان است. اوچا همچنان گفته است که از موجودیت فشارهای مقامهای حکومت سرپرست طالبان در امور تدارکاتی اداره های کمک رسان در 8 ولایت افغانستان هم گزارش های دریافت کرده است. حکومت طالبان به تازگی در مورد این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این گزارش های مبنی بر مداخله در روند کمک رسانی را رد کرده است. در گزارش اوچا گفته شده است که 5 رویداد خشونت با کارکنان اداره های فعال در بخش کمک های بشردوستانه را به ثبت رسانده است که 2 مورد آن لتکوب فیزیکی است. اوچا نوشته است 7 تن از کارکنان اداره های کمک رسان نیز در ماه اپریل بازداشت شدند، اما مشخص نساخته که این افراد از سوی کی و چرا بازداشت شدند. حکومت طالبان در مورد این بخش گزارش نیست تا کنون چیزی نگفتند. اوچا اواخر سال گذشته خورشیدی گفته بود که کارکنان نهادهای بشردوستانه از سوی طالبان بازداشت می‌شوند. این سازمان افزوده که تنها در ماه اپریل به علت این گونه موانع در روند دسترسی به کمک‌های بشردوستانه کار 107 پروژه متوقف شده و هشدار داده است که این رویدادها فضای عملیاتی را به گونه دوامدار، نامنظم و امنیت کارکنان بشردوستانه آنها را با خطر روبرو می‌کند. در همین حال برخی مردم شکایت دارند که روند کمک رسانی شفاف نیست و مقام‌های حکومت طالبان در آن مداخله می‌کنند. یک تن از باشندگان ولایت زابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
کمک ها باید به گونه شفاف با ما صورت بگیرد. اینجا کمک که می رسد آن را طالبان برای خویشاوندان و مردم می دهند که با آنها دوستی داشته باشند.
یک باشنده کابل که اون نیز به علت مشابه نخواست نامش در گزارش منتشر شود، شکایت همسان دارد.
یک کمک که به افغانستان میشه، اینقدر کمک هایی که شما میگیرین به خودتان حیف میل میکنین، امی یک بارم صدای مردم بیچاره رو خبشنه کلش ای مردم در چی حالت قرار دارن. حکومت ما حکومت نیست، نمیفهم با کی صدا بلند کنید.
گزارش ها از مداخله ها در روند کمک رسانی نهادهای بشردوستانه در حال منتشر می شوند که چند پیش برخی از اداره های کمک رسان هشدار داده بودند که ادامه این وضعیت بر روند کمک رسانی به افغان های نیازمند آسیب رسانده و وضعیت بشری را بیشتر از پیش بحرانی خواهد کرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز آل توجه کنید به تازه ترین های دنیای ورزش در این گزارش از همکارم زبیح شهزاد.
تیم فوتبال اتک انرژی قهرمان لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان شد. فدراسیون فوتبال افغانستان امروز دوشنبه 31 ثور خبر داد که تیم فوتبال اتک انرژی به مقام قهرمانی لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان دست یافته است. در بازی که تیم اتک انرژی به روز سه‌شنبه 30 ثور مقابل تیم موج ساحل داشت، موفق شد که با نتیجه 4-0 برنده شود و قهرمانی خود را در دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان تثبیت کرد. در هفته 11 لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان که هفته اخیر این لیگ نیز به شمار می رود، امروز دوشنبه 31 ثور دو مسابقه برگزار شد که تیم سرخ پوشان 2-1 در برابر تیم ابو مسلم به پیروزی رسید و در مسابقه دوم نیز تیم فوتبال استقلال کابل 1-0 در برابر تیم فوتبال سرسبز یاشلر برنده گردید. فردا سه‌شنبه اول جوزا دو مسابقه دیگر در هفته اخیر این لیگ برگزار می شود که تیم فوتبال خراسان مقابل تیم خادم به میدان می رود و تیم فوتبال عینومینه در برابر تیم جوانان واحدی بازی می کند. این لیگ به روز چهارشنبه دوم ماه جوزا با انجام دو مسابقه به پایان می رسد که در مسابقه نخست تیم فوتبال عدالت فرا با اتک انرژی رقابت می کند و در آخرین مسابقه تیم فوتبال میوند با حریفش موج ساحل رقابت خواهد کرد. دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با اشتراک 12 تیم از زونهای مختلف از تاریخ اول ماه ثور آغاز گردید و الا چهارشنبه دوم جوزا ادامه پیدا می کند.
احتیاط تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.